أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره رعد آیه 22 والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و یدرعون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار. کسانی که برای طلب رضای پروردگارشان صبوری کردند، اولو الالباب، کسانی هستند که برای طلب رضای پروردگارشان صبوری کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزیشان داده ایم در نهان و آشکار انفاق کردند و بدی را به نیکی برطرف ساختند. چنین کسانی دار عقبا و آخرت برای آنهاست، در اختیار و تملک آنهاست، یعنی نیک فرجامی در عقبا دارند. اولو الالباب کسانی بودند که صبروا ابتغاء وجه ربهم، کسانی که خالصا لله عمل می کنند به خاطر خدا، به خاطر خدا تحمل می کنند، صبورند. و اقام الصلاة، کسی که برای خدا کار می کنه و ابتغاء وجه رب العالمین عمل میکنه، خالص است، نیتش الهیه، یعنی از بالا، از عالم قیامت به همه چیز نگاه میکنه، نگاهش، نگرشش، منظرش از منظر اعلاست. انسانهای بزرگ که منظر اینها منظر بلنده، همت اینها همت عالیه، تحملهای بزرگی دارند، صبوری زیادی دارند، سینه های اینها فراخ است، گنجایش صدر اینها زیاد است، شرح صدر دارند، متحمل همه هستند، همه انسانها رو در خودشون جا میدن، با همه متناسب با خودشون رفتار میکنن. بی ظرفیتی و بی تحملی نسبت به هیچ کس ندارند. اینجور نیست که در برابر کسی یا مقابل حادثه و پیش آمدی صبر و تحمل خودشون رو از دست بدن و احساساتی بشن و برخورد و رفتار احساساتی از خودشون نشون بدن. احساسات اونها در اختیار خداست. اون چرا که رضای خدا باشه، احساسات اونها در راستای رضای خدا تحریک میشه، فعال میشه، به کار میافته. نه اینکه احساسات ندارند، مملو از احساسات هستند، اما احساسات اونها تابع لب و عقل اونهاست. اولوالالبابند. لب و عقل اونها هم در اختیار پروردگارشونه، جز برای خدای خودشون قدمی از قدم بر نمی دارن و راضی به رضای خدا هستن. اونجایی که باید نرمی و ملاتفت به خرج بدند تحت تأثیر احساسات نیست. اینجور نیست که دلشون بسوزه، منفعل بشن، چون دلش سوخته مثلا انفاق میکنه. نه، چون دلش سوخته، منفعل شده، احساساتی شده، نرمی و ملاتفت به خرج میده. نه، اینجور نیست. دلهای اینها تابع عقلشونه. چیزی رو که خدا نخواد دلهای اینها هم نمیخواد، تحریک نمیشه. اینجور نیست که اگر جایی عصبانی بشن، تندی کنند، خشونت به خرج بدن تحت تأثیر مثلا فرض بکنید که قوه غضبیه قرار گرفته باشن، نه، قوای وجودی و احساسات خودشون رو در اختیار خدا قرار دادن. صلاح بوده خشونت نشون بدن و حتی بالاتر مصلحت اقتضا کرده احساسات خشونتی پیدا کنن، یعنی واقعا عصبانی بشن، جدا ناراحت بشن، یعنی احساسات اینها به دستور خدا و عقل و لب اینها فعال بشه. یعنی اینطور نیست که اولوالالباب هیچ وقت مثلا احساساتشون فعال نباشه، نه، گاهی عصبانی میشن، خشم میگیرن، اما خشم اینها یه خشم هدایت شده است، جهت داره، اونجا ایست که باید باشه. گاهی خشم نابجاست، گاهی خشم بجاست، گاهی ملاطفت و نرمی و مثلا فرض بکنید که سخاوت، جود، امثال اینا بجاست، گاهی نابجاست. مثلا فرض بکنید معلمی اگر نسبت به دانش آموزی خیلی احساساتی بشه و دلش بسوزه و تحت تأثیر این ملاطفت و دلسوزی و دلرحمی خودش جود و بخشش و احسان خارج از عدل و نابجا کنه، این دانش آموز درسش رو نخونده، به جای اینکه بهش 0 بده بهش 20 بده، این ملاطفت و نرمی نتیجهش میشه ظلم به این دانش آموز. این دانش آموز حق و باطل رو گم میکنه، درست و غلط رو قاطی میکنه، نمیفهمه بالاخره این تکلیفش چی بود، باید درس میخوند و 20 بگیره یا نه درس نخوندم میشه 20 گرفت. خارج از قاعده، خارج از قانون، خارج از ضابطه، خارج از عدالت اگر کسی جود و بخشش به خرج بده، نرمی و ملاطفت به خرج بده، دلش بسوزه، خیلی غلطه، خیلی بده، ظلمه. اون طرفش رو بهتر ما متوجه میشیم که اگر کسی خارج از ضابطه و قاعده و عدالت خشونت به خرج بده، اینو خوب متوجه میشی که خشونت بده. بله، نوعاً اینطوره که خشونت ظلمه و نوعاً اینطوره، یعنی غالباً اکثراً، که نرمی و ملاطفت عدله، یعنی سر جاشه، اما عمومیت نداره، کلیت نداره، مثل قواعد ریاضی نیست که 2 تا میشه 4 تا، همیشه همه جا هر زمانی هر مکان هیچ فرقی نداره، 2 تا میشه 4 تا، اینو میگیم کلیت داره. اما این مثل ریاضی نیست که بگیم همه جا خشونت بده، نه، غالبا خشونت خوب نیست، بده، ظلمه، یعنی نابجاست. ولی یه موقعهایی هم لازم میشه تو مسیر تربیت، همیشه تشویق جواب نمیده، گاهی تنبیه لازمه ولی خیلی کمه. باشه، قبوله، اینو باید بپذیریم که نوعاً تشویقی که جواب میده، تنبیه شذ و ندر. آیا کی بشه، کی باشه و تشخیص چی باشه؟ اینجور خیلی امور اینطوره. مثلا فرض بکنید در علم پزشکی درمان بدون خشونت با دارو، با تغذیه، تغذیه مناسب درمان میکنه بیماری ها رو. تا وقتی که این نوع از درمان هست، نوبت به درمان خشونت آمیز نمیرسه، یعنی جراحی که چاقو رو بردارن، شکم رو پاره کنن، مثلا آپاندیس رو عمل کنن. اینجور نیست که بلا فاصله تا تقی به تقی خورد چاقو رو دکتر برداره و شکم رو پاره کنه. نه، اولین کاری رو که انجام میدن روش های بدون خشونته و غالبا هم جواب میده، 99.5% با همون روش های غیر خشن کار را میافته. ولی گاهی چاره ای نیست، گاهی لازم میشه عضوی از اعضای بدن انسان رو قطع کنن. اگر قطع نکنن، این عفونت سرایت میکنه به استخوان و قسمت‌های دیگه بدن و جان شخص رو تهدید میکنه. مجبور میشن پاشو قطع کنن، انگشتشو قطع کنن. ولی اینا درمان‌های اول کار نیست، اینا مال آخر کاره که دیگه هیچ جواب نگرفت، بعد نوبت به اینا میرسه. اولوالالباب به یه معنا بگیم عصبانی نمیشن، یعنی عصبانیتشون تحت کنترله. به یه بیان بگیم که نه، عصبانی هم میشن اما تحت فرمان خدا عصبانی میشن. خدا خواسته اینجا این عصبانی بشه. فرض بکنید جنگ با دشمنه، خب تو جبهه و جنگ که آدم نمیتونه بخنده که، باید عصبانی بشی. عصبانی شدن باید تعریف بشه، معنا بشه، یعنی ترشح. مثلا فرض بکنید یک سری از اون موادی در بدن، در مغز، که اینها باعث بشه که اون رفلکس و اون عکس العمل مناسب اون حال رو شما بتونی از خودت نشون بدی. خب الان تو جبهه هست، تو جنگ، در حال مقاتله است، خب این چه عکس العملی باید از خودش نشون بده؟ وقتی یه شمشیری میاد سمتش، خب این باید چه رفلکسی داشته باشه؟ این اگر که حالت عادی داشته باشه، نمیتونه رفلکس مناسب رو داشته باشه در مقابل اون عمل، عکس العمل مناسب رو از خودش نشون نمیده و آسیب میبینه، نمیتونه به وظیفش عمل کنه. عصبانیت یعنی اون حالتی که اون ترشحات لازم در بدن انجام بشه و اون بتونه برخورد مناسب رو انجام بده. اینجور اولوالالباب این احساسات درشون هست، قوی هم هست. یعنی اگر عصبانی بشن، نه عصبانی نمیشن، ولی اگر عصبانی بشم، بله عصبانی میشم، نه اونی که ما خیال میکنیم عصبانی میشیم، اینجوری نیست، عصبانی میشن. چرا؟ چون پشتوانش پشتوانه الهیه، شکمی نیست، دلخواهی نیست، عشقی نیست، پشتوانه پشتوانه قدرت الهیه، غضب الهیه. خدا خیلی صبر میکنه، خیلی تحمل میکنه، اما اگر خدا غضب کنه، خدا غضب نمیکنه، نه، خدا رحمان رحیم رؤوف مهربان، اینا همه رو بگو بگو بگو، نه اصلا خدا غضب نمیکنه، ولی لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کنه. هیچ کاری انجام نمیده خدا، هی تحمل تحمل، تو یهو میبینی کل زمین رو ور میداره بلند میکنه پشت رو میکنه، همین، کاری نمیکنه، خیلی چیز. خدا عصبانی نمیشه، ولی اگه عصبانی بشه از این کارا میکنه، زیر و رو میکنه، یهو رو زمین میره زیر، زیرش میاد رو، هرچی آدم رو زمین تمام صاف میشه، کلم یکن شیئن، اصلا مثل این که رو این زمین هیچ کس نبوده، اینجوری کار میکنه، اینجوری خدا عصبانی میشه. اولیاء خدا و اولوالالباب هم تنهشون تنه خدا میخوره دیگه، میدونستن که امیرالمؤمنین عصبانی نمیشه، ولی اگر عصبانی بشه، گفتن حواستون فقط به علی باشه، ببینید دست به شمشیر میبره یا نمیبره، دستش رو سمت شمشیرش میبره یا نمیبره، اگه دستش رفت سمت شمشیرش دیگه تموم کنید، بکشید عقب، دیگه به صغیر و کبیرتون رحم نمیکنه. یه وقت دیدن حضرت دستش رفت سمت شمشیرش، همه رنگا پرید، همه جا زدن، همه عقب نشینی کردن. انسان الهی دستوری که براش میاد از شکمش و شهوتش و غضبش و خشمش و نمیدونم میلش و این حرفاش نیست، از لب بشه، یعنی اولوالالبابه، دستور از عالم بالا صادر میشه، عالم بالا یعنی عالم قیامت، یه دنیا داریم، یه برزخ داریم، یه قیامت داریم. عالم قیامت اینجور نیست که زمانی بیاد که قیامته، نه زمانی نیست که الان در این زمان بعد زمان عوض میشه بعد مکانی میاد که قیامته، نه، همین الان قیامت، یعنی همون بعد عقلانی، بعد الهی، اون جایگاهی که احساسات درش دخالت نداره، اون میشه عالم قیامت. شما اگر چیزی رو فهمیدی، یعنی اتصال به عالم قیامت پیدا کردی، یه حقیقتی رو وجدان کردی، یعنی با عالم قیامت رابطه برقرار کردی. عالم قیامت عالم حق و عدل و فهم و عقل و شعور و لبه، غیر از حقیقت هیچی دیگه نیست، این میشه عالم قیامت. همین الان شما میتونی با قیامتت رابطه برقرار کنی. کسی که از عالم قیامت داره دنیای خودش رو اداره میکنه، یه رفتارهای ازش تو دنیا صادر میشه، این رفتارها تناسب داره با اون عالم. انسان الهی با انسان غیر الهی رفتار بیرونیش متفاوته. عالم بیرون یعنی نه عالم ظاهر، عالم درون یعنی عالم باطن، عالم قیامت. انسان الهی که بعد دنیایی و ظاهری هم داره، یعنی بدن داره، زنده است، به دنیا اومده، تو دنیا داره زندگی میکنه، مدل زندگی کردن این انسان الهی با سایرین یه فرقایی پیدا میکنه. این فرقها رو قرآن داره بیان میکنه، میفرماید و اقام و صلات. اینهایی که رفتن بالا به حقیقت رسیدن، از بالا دارن نگاه میکنن به دنیا، اعمال رو یکی 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 از بالا ارزیابی کردن، بررسی کردن، نگاه کردن، دیدن نماز از همش قشنگتره. اقام و صلات، نماز رو برپا میداره، سفارش به نماز میکنن. ما از چیزی خوشمون بیاد، این خوش آمدمون مال دلمونه، مال شکممونه. اولول الباب وقتی از چیزی خوششون میاد، این مال دل و شکمشون نیست که، مال خودشونه، مال بعد آخرتی و قیامتیه، به خاطر اون حسن انتخابشونه. از بس آدم خوبیان، از بس با شعور و فهمیدن، یعنی این عمل یه سنخیتی با اون عالم داره که اگر قرار بشه که تو دنیا کاری انجام بده، این کار رو میکنه. و انفقو مما رزقناهم، انفاق میکنن، دستگیری از دیگران میکنن، رسیدگی به دیگران دارن. یعنی این اعمال، اعمال آسمانیه. عمل مگه میشه آسمانی باشه؟ عمل مال دنیاست، بله عمل مال دنیاست، اما نازل شده بعد آخرتیه. این آیات قرآن اینا همش تو دنیاست دیگه، مال دنیاست، الفاظ است تو، معانی الفاظ است تو، به زبان جاری میشه و قرائت میشه و خب این نازل شده دیگه. اما نازل شده یه چیه؟ نازل شده یه حقیقتی است که از عالم بالا، بگیم عکسش افتاده اینجا. حقیقت اگر بخواد عکسش بیافته پایین، این شکلی میشه، میشه آیات قرآن. اولول الباب خودشون چجورن؟ اولول الباب تو دنیا دارن زندگی میکنن، غذا میخورن، میپوشن، مسکن دارن، روابط زناشویی دارن، دارن امور دنیا رو طی میکنن، اما خلیفت الله هن. یعنی اگر خدا میخواست بیاد رو زمین زندگی کنه، میشد مثل اینا. نازل بشه. خدا اگه بخواد نازل بشه میشه اینجوری، اینجوری این کارا رو میکنه. گاهی میگیم که خودتو بذار جای طرف، ببین اگه اون بود چی کار میکرد. یه کسی که از ما بالاتره، از ما بهتره، گفت هم نشینم به بود تا من از او بهتر شوم. یه کسی که از ما بهتره، ما میخوایم ببینیم که او اگر جای من بود چی کار میکرد الان. ما الان دستمون از ظهور و حضور امام زمانمون بله خالیه دیگه، الان ارتباط حضوری ظهوری نداریم، نمیتونیم حضوراً خدمتشون برسیم ازشون بپرسیم که الان من وظیفم چیه، چی کار کنم. راهش اینه، حضرت رو بگذار جای خودت، بگو اگه حضرت جای من بود الان چی کار میکرد. یعنی نازلش کن در حد خودت، در سطح خودت. خدا اگر الان بود میخواست با ما صحبت بکنه، به ما چی میگفت؟ همینایی که الان قرآن داره میگه، آیات خداست دیگه. نگو مگه خدا حرف میزنه؟ نه خدا حرف نمیزنه، ولی اگه میخواست حرف بزنه چی میگفت؟ همینایی که به زمان پیامبر خدا جاری شده دیگه، وحی دیگه، اینا رو میگفت، همینا رو میگفت، میشه نازل شده. خدا اگه اومده بود رو زمین میخواست زندگی کنه چجوری زندگی میکرد؟ همینجوری که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین زندگی کردن. اولول الباب اگر بخوان کاری رو انجام بدن چه کارایی انجام میدن؟ و اقام الصلاة، نماز رو به پا میدارن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من از دنیای شما نماز رو دوست دارم. نفرمود از آخرت شما ها، دنیا نماز مال دنیاست. چرا؟ چون باید دلا بشی، راست بشی، کمر میخواد، زانو میخواد، دلا راست شدن مال دنیاست دیگه. کسی که تو دنیا باشه میتونه دلا راست بشه. من از دنیای شما این نماز رو دوست دارم. اینو بهش میگیم حجت خدا. این حجته، این حرف حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی دیگه لازم نیست که ما زور بزنیم که اگر ما اولول الباب بودیم چی کار میکردیم. داره میگه خدا که اینا چی کار میکردن. اولول الباب اون بالا که دارن نگاه میکنن به همه اعمال، تو تمام اعمال که نگاه کردن دیدن نماز خیلی قشنگه. حضرت می فرماید من از دنیای شما این نماز رو دوست دارم. و در روایت داریم که هیچ دزدی بالاتر از دزدی از نماز نیست. بالاترین دزد اون دزدی است که از نمازش می دزده. یعنی خیلی ظلمش زیاده، خیلی ظلمش بالاست. ما هم به دو چیز رو پیامبر فرمود، یکی هم زنها. ما به هر دو تاش داریم ظلم میکنیم، هم به نماز ظلم کردیم و میکنیم، یعنی حقش رو ادا نمیکنیم. نمازی که حقش این است که به جماعت برگزار بشه، نمازی که حقش این است که تو مسجد برگزار بشه، یعنی اون آدابش رعایت بشه. هم حق نماز رو ادا نمی کنیم، هم حق زنها رو ادا نمی کنیم، به زنها ظلم می کنیم. و انفقوا مما رزقناهم، وقتی از بالا نگاه میکنن اولو الالباب میبینن انفاق عمل زیباییه، عمل قشنگیه. و انفقوا مما رزقناهم، یه وقت هست که خوب دقت کنید، ما نگاه دستورالعملی داریم، میگیم خب این دستورالعمله، یه دستوری داده شده. اولوالالباب به ماها دستورالعمل میدن، اما نگاه خودشون و عمل خودشون بر اساس دستوری نیست که بگیم دستور دارن که مثلا نماز بخونن، تکلیف دارن که انفاق کنن. این خیلی سطحش پایینه، خیلی سطحش پایینه. نه، اینها اختیارشون دست خداست، هر کاری رو که خدا دوست داره اینا همون کار رو انجام میدن. اینا معطل نمیشن که یکی پیدا بشه به اینا امر کنه، نهی کنه، به اینا دستور بده، از اینا بخواد، اینا هم بگن خب دیگه حالا چاره نیست دیگه، چه کنیم، باید نماز بخونیم دیگه. بعدم از وقتی که میخواد پاشه اذانو میگن تا موقعی که میخواد این دو رکعت سه رکعت چهار رکعت تمومش کنه و سلام علیکم و بگه، تو دلش هزار و یک بله ناشکری رو میکنه که آخه این چی، تا تموم شه. اینو میگن عالم تکلیف، یعنی کلفت، سختی، مشقت، بدبختی، بیچارگی، چه کنم حالا دیگه، تکلیفه، تکلیفو باید انجام داد. بعد که نمازش تموم میشه یا آخرش میگه خیلی خستگیم ده، حال دیگه خیالم راحت شد. این مال ما هاست. اولوالالباب اینجوری نیستن. زندگی اولوالالباب ایناست، اصلا به عشق این کارا تو دنیا زندن. زنده است که نماز بخونه، زنده است که انفاق کنه، زنده است که کارهای بد رو با کارهای خوب جبران کنه، زندگی میکنه که آدمایی که باهاش بد برخورد میکنن با اینا خوب برخورد کنه، میگرده دنبال کسانی که فوشش بدن این به اینا سلام کنه، میگرده دنبال آدمایی که بهشون سلام میکنی جواب سلامت هم نمیدن، این به اینا خوبی کنه، احسان کنه. اصلا به عشق اینا زنده است، مسئله تکلیف نیست که حالا دیگه چیکار کنیم، ما داشتیم کارمون رو انجام میدادیم، کارهای دیگه ای داشتیم، زندگی اصلا زندگی معنای دیگه ای داشت واسه ما، حالا اومدن به وسطش نمازم گذاشتن، اصلا زندگیش همون نمازشه. این حرفا تو این دور زمانه و با این اوضاع احوال و شرایط زندگی ما خیلی جور در نمیاد. ما الان زندگیمون کسب و کار و نمیدونم تجارت و کارمندی و شغل و درآمد و بانک و نمیدونم همه این چیزها و اداره و مالیات و نمیدونم کی و کجا و همین هاست دیگه. زمنن حالا وقت نمازم میشه یه نمازی هم میخونیم وسطاش، حالا دیگه چه کنه با تکلیفه دیگه، نمیشه نماز نخون که آدم نمازم نخونه که دیگه کافر مطلق. شما چیز دیگه که نه عقیده درستی داریم نه اخلاق میزون درستی داریم، یا عمل نمازم نداشته باشیم که دیگه هیچ. گفت روزه نمیگیره ولی سحری پشت سحری بخوره. گفتن تو که روزه نمیگیری سحری برای چی؟ گفت من که روزه سحری هم نخورم که دیگه کافر مطلق میشم، لااقل سحریشو بخورم. نماز از روی تکلیف این یه حد اقلیست که تا از اون ربقه اسلام خارج نشی اصلا، نگن دیگه این کافره دیگه، که هیچ دیگه تهش نمونه. و الا مسائل اخلاقی از تکالیف مهمتره، مسائل اعتقادی یعنی فهم و شعور داشتن، آدم بلد باشه زندگی کنه، مهارت‌های زندگی رو یاد بگیره، تو زندگی در مقابل شدائد گرفتاری‌ها چه رفتار و چه منش درونی و بیرونی از خودش داشته باشه، اینا رو یاد بگیره، بلد باشه زندگی کنه، اینا مهمتره. اون حداقل احکام فقهی اون حداقل اقلیست که دیگه سحری هم نخوری دیگه هیچی کافر مطلقی. اولول الباب رو تکلیف کار نمی کنن. از عالم تکلیف اومدن بالاتر، نگاه میکنه نگاه الهی، نگاهش نگاه من و شما نیست. المؤمن ینظر به نور الله، با نور خدا نگاه میکنه، چشمش خداست. خدا میفرماد من میشم چشمش که با اون چشما میبینه، یعنی نگاهش نگاه الهیه. ینظر به نور الله، با نور خدا نگاه میکنه. ما نگاه میکنیم ظاهرش قشنگ باشه میگیم آدم خوشگلیه، زشت باشه میگیم بدریخته. اون نگاه میکنه، اونی که ما میگیم زشته میگه خیلی قشنگه. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. با نور الهی نگاه میکنه، نگاه میکنه میگه نمیگم، اول خودش تو وجودش میبینه نمیتونه انفاق نکنه، نمیتونه اصلا انفاق نکنه. بعد که ازش بپرسن میگن خب به نظر شما چه کاری خوبه، ما باید چی کار کنیم؟ یه نگاه میکنه به خودش ببینه خودش چی کار میکنه، میگیم خب من انفاق رو دوست دارم، میگه انفاق کنید. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. یه نگاه میکنه ببینه نماز رو خیلی دوست داره، میگه نماز بخونید. یعنی حقیقت از درونش و جانش تراوش میکنه. منتظر نمیشه یکی از بیرون بیاد بگه این کار خوبه این کار بده، اینو این کارو انجام بده این کارو ترک کن. شکل حقیقت شده. والحق ما رضیتمو والباطل ما اسخطتمو. حق اونیست که شماها بهش راضی هستید، یعنی یه نگاه کن به خودت، ببین چی کاره ای، به ما هم بگو ما هم بفهمیم چی کاره ای شما، تو چی کاره ای، ما هم کار رو بکنیم. انفاق رو دوست داری؟ تموم شد. نماز رو دوست داری؟ تموم شد. تکلیف ما هم معلوم شد. چرا؟ چون ما هم تو رو دوست داریم. وقتی هم تو رو دوست داریم، هرچی هم تو دوست داریم، ما هم همونو دوست داریم. تو چی دوست داری؟ چی شده که انفاق رو دوست داری؟ ما اسمشو میذاریم انفاق، میگیم یه چیزی داری بده به دیگری، در اختیار دیگری قرار، امکاناتی، موقعیتی، پولی، ثروتی، مالی، نمیدونم چی، همچی در اختیار دیگری قرار بده، دیگران هم استفاده کنن. به اولو الالباب بگی، میگه چی؟ من مال منه، من دارم، من ندارم، ما رزقنا هم، خدا داده، مال من نیست، به من چه؟ به دیگری دادم؟ نه، دیگری در کار نیست. اولا مال من نیست، مال خداست. لله ملک السماوات والارض. و ثانیا اونی که خدا داده من به کسی ندادم، خرج خودم کردم. یا نه آخه خرج خودت نک، ما دیدیم داری میدی به یکی دیگه. میگه تو اونو یکی دیگه میبینی، من رسیدم به یه جایی که همه رو خودم میدونم، با همه یکی شدم، من غیر خودم دیگه کس دیگه رو نمیبینم بگم این غریبه است، این خودیه، اینم خودی نیست، نه، همه برای من خودی شدن، همه خودم هم. نمیگم این پسرم، نه اون که پسرم نیست، این دخترم، اون دخترم نیست، به من چه؟ نه پسرم، دخترم، اینم باز پسرم، دخترم، نه خودم هم. این انگشتای دستم، اینا دیگه نزدیکتره دیگه از همه چی به من، از پسرم، از دخترم، از زنم، از اعضای خانواده، همه به من نزدیکتره. بنی آدم اعضای یک پیکرند، همه عضوی از اعضای وجود بدن، مثلا جدا نمیبینم، من با همه متحدم، با همه یکیم، دور نیستم، من چیزی رو از خودم جدا نکردم. شما اگر یه غذایی رو خودت بخوری، میگی ریختم دور، خودت خوردی دیگه، میگی نه نه نریختم دور، خودم خوردم. وقتی این غذا رو میدم یکی دیگه میخوره، میگم خودم خوردم، اصلا احساس نمیکنه که داره به یکی دیگه میده، یکی دیگه ای در کار نیست، همه خودم هم. اینو بهش میگیم بزرگی روح. روح اینا انقدر بزرگ میشه، ولایت پیدا میکنه، ولایت پیدا میکنه. شما نسبت به اعضا و جوارح بدن خودت چجور ولایت داری؟ یعنی یه سلطه مال خودمه. چه ارتباط تنگ و تنگ مهربانانه یه دوستانه یه که حب به ذاتت چه اقتضایی داره؟ میگه هرچی هر کجا هست باید برای من، مال من بشه. حالا این منت اگه انقدر بزرگ بشه، بزرگ بشه، بزرگ بشه، همه ی عالم رو پر کنه، همه بشن شما. میگه من و تو دیگه نداریم، میشه خدا. الله الصمد، خدا همه عالم رو پر کرده، شما با همه عالم متحد شدی، یعنی با خدا یکی شدی، با خدا یگانه شدی، متحد شدی، ولایت بر همه چیز پیدا بکنی. اینو میگن مقام ولایت. شما اگر فرزندت یه عیبی داشته باشه سرزنشش میکنی، مسخرش میکنی، توهین میکنی، نه میگی بچمه، سعی میکنی عیبشو درست کنی، اصلاح کنی، برطرف کنی، نازش میکنی، نوازش میکنی، تحملش میکنی، میگی بچمه، میگی از خودمه، از گوشت و پوست خودمه، از خون خودمه. حالا اگر کسی با همه عالم همینجوری هم یکی بشه، یگانه بشه، میگیم به مقام توحید رسید، وحدت پیدا کرد با همه عالم. موحد یعنی این. ما حالا خیال میکنیم موحد یعنی وقتی ازش میپرسیم خدا چند تاست، میگه یکی. به بچه هامون هم یاد میدیم، بچه هم میگیم خدا چند تاست بابا، میگه یکی. میگه ها باری کلا موحد شدی. این نیست که یعنی به مقام وحدت برسه، همه خودی بشن، همه رو از خود بدونه، همه رو دوست داشته باشه و برخوردش با دیگران از روی محبت و صمیمیت و صفا و دوستی با خودش باشه. این جمله از تمام اولیاء خدا صادر شده که با دیگران آن گونه رفتار کن که اگر خودت بودی با دوست داشتی با تو رفتار کنن. یعنی چی؟ یعنی همه رو از خودت بدون، بگو همه منن، با من فرقی ندارن، که خودمم، خودمم. یه صلواتی بر محمد و آل محمد. رابطه خدا با مخلوقاتش چجوره؟ رابطه ولایته. ولایت داره خدا دیگه بر همه مخلوقات. طرف کافره اما خدا داره روزی بهش میده. یه مخلوقمه، مخلوقمه، وصلش میکنه به خودش، خودم خلقش کردم، مال خودمه، معصیت کاره، خدا تحملش میکنه، بهش فرصت میده، هدایتش میکنه. میگه بذار خودش باشه، خودش باشه، بذار برسه به اون جایی که خودش اگر میخواد بفهمه خودش بفهمه، وقتی خودش فهمید خودش تصمیم بگیره که میخواد چی کار بکنه، میخواد چی کاره باشه. حتی تحمیل نمی کنم بهش که منو دوست داشته باش، میخوای منو دوست داشته باش، نمیخوای منو دوست نداشته باش، فقط بهت خبر میدم اگر منو دوست داشته باشی میشی بهشتی، اگر منو دوست نداشته باشی میشی جهنمی. خودت میدونی، خودت میدونی، اختیار با خودته، بهت اختیار دادم برای همین، خودت انتخاب کن. زور نمیگم بهت، تحمیل نمی کنم، اینقدر تو دنیا نگهت میدارم تا این انتخاب تو انجام بدی، تکلیف تو روشن کنی، سرنوشت ساز، تکلیف سرنوشت سازت معلوم بشه، معلوم بشه عاقبت چی کار بکن، چی کاری. خیلی ها هستن تو دنیا اوایل کار نشون میدن آدم های بدی هن. اما باطن اینا خوبه، محیطش بد بوده، آموزشش بد بوده، نمیدونم مزاجش خراب بوده، اینقدر خدا مهلت میده بهش تا اون باطن زیبا و قشنگش رو بیاد. رو که اومد وقت میگه خب حالا موقع رفتنه، بریم، تکلیفت روشن شد، تو بهشتی هستی. اینقدر هستن کسانی که اعمالشون تو دنیا خوبه اوایل کار، خدا اینقدر به اینا مهلت میده تا اون باطن زشت و خرابشون رو بیاد. میگه من به زور نه کسی رو بهشت میبرم نه کسی رو جهنم، بهشت و جهنم من وصل به خودته، به انتخاب خودته، به اختیار خودته. اینقدر نگرت میدارم تا انتخابت رو بیاد، معلوم بشه کجا رو میخوای، چی رو میخوای، منو دوست داری یا منو دوست نداری. اختیار دست خودته، میخوای دوست داشته باش، میخوای دوست نداشته باش، فقط بهت اطلاع رسانی میکنم منو دوست داشته باشی یرجون لقاء ربهم میشی بهشتی، منو دوست نداشته باشی لا یرجون لقاء ربهم میشی جهنمی. دنیا رم در اختیار همه تون گذاشتم، بلا هم به این راحتی ها و به این زودی ها نازل نمی کنم مگر کاری کنید که امکان و ادامه حیات رو رو زندگی و دنیا رو زمین اصلا از بین ببرید، یعنی جوری بکنید تو زندگی که نشه دیگه اصلا ادامه پیدا بکنه حیات، اون موقع وقت یهو زیر روتون میکنم، یهو یه بلا نازل میکنم، نسلتون رو منقرض میکنم، یعنی نگذارید اصلا من خداییمو ادامه بدم، یعنی میخوای پاک تو کفش خدایی خدا کنی دیگه میخوای انا ربکم الاعلی که جلو کار خدا رو بگیری که بشر نتونه اصلا مسیر خودش رو ادامه بده. اونایی که میخوان خوب باشن نشه خوب باشن، اونایی که میخوان بد باشن نشه بد باشن، میخوای جلو اینو بگیری. به اینجا برسه لطف حق با تو مدارا کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. بلا نازل میشه، اون موقع بلا رو نازل و الا مهلت میدم. تحمل خدا زیاده، چرا؟ برای اینکه ما امتحانمون رو پس بدیم، خودمون رو رو بیاریم، انتخابمون معلوم بشه که چی کاره ایم، چی میخوایم، آخرش کجا رو انتخاب کردیم، هدفمون، هدف اختیاریمون چیه، آیا هدف اختیاری ما مطابقت با هدف از خلقتمون داره یا نداره. خدا وقتی ما رو خلق کرده برای رسیدن به یه جایی خلق کرده دیگه، میخوای به اون جایی که خدا خلقت کرده که به اونجا برسی برسی یا نمیخوای برسی، باید این تکلیفت روشن بشه تو دنیا. اومدیم تو دنیا تا این تکلیفمون معلوم بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.